خدای متعال بزرگترین نعمتی که به انسان عنایت فرمود نعمت عقل هست، که از این نعمت هیچ نعمتی بالاتر قرار نداره و همیشه همه جای زندگی به درد انسان میخوره. در تعیین راه و روش زندگی به درد انسان میخوره، در شناخت خدا و ارتباط انسان به خدا به درد میخوره، در جزئیات مسائل زندگی به درد میخوره، در جزئیات که گفته میشه گاهی این جزئیات چیزای از جهت بیان مسائل دینی نیست، ولی برمیگرده به تصمیمایی که در لحظاتی و گاهی انسان میخواد تو زندگی بگیره، اهم و مهم کنه، چه کاری رو انجام بدم، چه کاری رو انجام ندم، به چی اولویت بدم، به چی اولویت ندم. اینها عمدش تعیینش با عقل انسان هست. هر کسی رو که نگاه میکنیم میبینیم یه ویژگی هایی داره، یک رفتاری داره، یک اخلاقی داره، یک تفکری داره، تو مسائل مختلف نظرات خاصی داره. هر کسی، تک تک ماها این ویژگی رو داریم که خب یک روشی داریم، یک نوع رفتاری رو داریم، یک نوع حرف زدنی رو داریم، یک اولویت بندی خاص خودمون رو داریم. این انسان فلان کار رو بهش اولویت میده، بغل دستیش فلان کار رو اولویت میده. تک تک ماها به اندازه تک تکمون از این راه ها وجود داره. هر کی سلیقه خاص خودشو داره، اینکه در فلان موقعیت این کار رو انجام بدیم یا اون کار رو یا اون کار رو، هر کسی یه سلیقه داره. انسان ها متفاوتند. این تفاوت ها عمدش برمیگرده به تفاوت عقل انسان ها، که این عقل در چه مرحله‌ای، در چه حالتی، وضعیتی قرار داره، چطوری ساخته شده، چه چیزایی رو درک کرده، به چه چیزایی توجه کرده، چه چیزایی رو مهم میدونه، چه چیزایی رو مهم نمیدونه، چه چیزایی رو قبول داره، چه چیزایی رو قبول نداره، چه چیزایی رو اهمیت بیشتر میده، الی آخر. اینا همش تو زندگی انسان رو کامل فرا گرفته. این تمایز انسان ها برمیگرده به تمایز همین عقلشون، فرقشون برمیگرده به فرق عقلشون و اما عواملی که مؤثر بوده تو ساختن عقل انسان. خب یکی از فواید عقل هم قبلا گفتیم که از مهمترین فایده عقل هست، این هست که این درک و فهم رو نسبت به خدای متعال داره وقتی که سالم باشه. اگر آسیب دیده باشه خب نه، عقلی که آسیب دیده بدیهی ترین بدیهیات رو هم انکار میکنه، زیر بار نمیره. یه چیزایی هست تو علوم هم میگن، میگن اینا دیگه بدیهی ترین بدیهیاته دیگه، رو اینا کسی بحثی نداره. اما ممکنه عقل بعضی رو هم اونا هم براش مشتبه بشه، خراب بشه، به هم بریزه. به هر حال عقل سرمایه ایست که انسان رو تو این جهت هدایت میکنه، غیر از اون جهات دیگری، ارتباطش با خدا. نوع استفاده انسان ها از عقلشون هم متفاوته، که باز این خودش برمیگرده به عقلشون. حالا مثالی که چند دقیقه پیش زدیم اینه که مثلا یه وقت شما دم در این خونه ایستادید، محدوده‌ای که دارید بهش توجه میکنید، اشراف دارید، فکرتون رو جلب میکنه همین محدوده دم در خونه است. یه کوچه ای میبینید و چهار تا در خونه و دیوار خونه و ساخت خونه و چهار تا ماشین و یه چهار تا آدمی که میرن میان و همه محدوده دید انسان میشه همین. همینه. چهار تو این گوشه افتاده، قرار گرفته، محدودیت دید ایجاد شده. تمام چیزی که ذهن و فکرشو مشغول کنه همینه که مثلا در همین حدی که داره چشمش میبینه. اما حالا از همون نقطه شما یواش یواش ارتفاع بگیرید، برید بالاتر. از همون نقطه برید بالا. مستقیم صاف انسان بره بالا. هر چی بالاتر میره محدوده دیدش و اشرافش بیشتر میشه. چیزای بیشتری رو میبینه. درک میکنه. هر چی بالاتر بره بیشتر میشه. فهم و درکش از جهاتی عمیق‌تر میشه. افق دیدش وسیع‌تر میشه. یه چیزای کلی‌تر و اساسی‌تری رو میبینه. اینجا که پایین ایستاده فقط نگاه میکنه نهایتش بینه این کوچه این چطوری ساخته شده، این خونه ها چطوری ساخته شدن، همین. میره خیلی بالا رو ساخت کل شهر نگاه میکنه، تأمل میکنه، درکی داره، توجه میکنه. افق دید از جهات متعدد خیلی وسیع میشه و همون میزان فکر انسان، فهم انسان و دید انسان خب وسیع میشه. عقلم یه همچین حالتی داره. عقلی که خدا به انسان داده خیلی قوه درک و فهمش بالاست و چیزای خیلی عظیم حتی نادیدنی رو میتونه ببینه و درک کنه. اما به شرطی که ما اونا پایینش نیاریم. مشکل اکثر انسان‌ها اینست که عقل رو پایین آوردن. کشیدنش پایین، همینطور پایینش آوردن، توی چهار دیواری محصورش کردن. لذا تمام تلاش و همت یک انسان عاقلی، میبینی انسان عقل داره ولی همه همتش اینه که حالا چی بخوریم، کی بخوابیم، و همه چارچوب فکریش همینه که فلانی هم اینجور حرفی زد، منم اونو گفتم، تو همین چارچوب دور خودش میگرده، خیلی محدود و تنگ و پایین و پست. اما یه کسی عقلش رو رشد داده، بالا برده، از خیلی چیزایی که آدم ها درگیرشن، فکرشون مشغوله، میبینن، مثلا توجهشون رو جلب میکنه، ذهنشون درگیر میشد، این خودشون نجات میده، میبره بالاتر، افق خیلی وسیع تری قرار میده. شما تو همون مثال هرچی بری بالاتر دیگه حالا خیلی مهم نیست این در چه رنگه، اون در رنگش چطور است، اینا دیگه آدم نمیبینه، وسیع تر از اینا دیگه فکر میکنه. به کل ساخت این شهر و نقشه این شهر و جایگاهش و موقعیتاش و ظرفیتاش اشراف پیدا میکنه. نبیه که حالا چهار تا در دوره من رو چه رنگی زدن، اون چهار تا مساله چی بوده، چیزای دیگه چی بوده، فلان. میره خیلی بالا. و عقلی که خدا به انسان داده همچین حالتی داره. بسته دیگه به این داره ما کجا محدودش کنیم، در کجا گیرش بندازیم، چه چارچوبی بذاریم دورش، چه قفسی محصورش کنیم، دیگه همون جوری پیش میره. لذا انسان ها متفاوتن. لازم فهم و درک و عقل و نگاه و دید و همه چیزا متفاوتن. فرق دارن. بعضی قفسی که عقلشون درش قرار دادن خیلی تنگه. بعضی خیلی وسیعه. بعضی از قفس نجاتش دادن. راحتش کردن. پرواز میکنه. بالا میره. چیزای خیلی وسیعی رو درک میکنه. حتی چیزایی که آدم نمیبینه. مشکل بشر هم به همینجا میرسد. این که خدای متعال یه چیزایی رو اومده واجب کرده، یه چیزایی رو هم گناه اعلام کرده، به خاطر همینه. که اینا در دقیقا همین اثر رو دارن. اثرشون اینه که عقل انسان و به تبع عقل ایمان انسان همینطور میاد پایین 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 پایین، همه چارچوب فکریش و دغدغش میاد توی چیزای خیلی پایینی خلاصه میشه، خیلی پایین و پست و کم و ضعیف و گاهی بد و غلط و اینا. مثلا همش درگیر فکرش به کی چه جوابی بده، به کی چیکار کنه، چه جوری خودشو مطرح کنه، چه جور چیکار بکنه، همش توی چیزا میگرده، چی بخوره و بخوابه. اما یکی میاد وسیع میشه. خدا با این دستورات، با این چیزایی که داده، میخواد آدم بره بالا، خیلی وسیع بشه، درک و فهمش بالا بره، خیلی چیزا رو تا عمق خیلی زیادی رو بتونه ببینه و درک کنه، تا یک محدوده خیلی وسیعی رو بتونه ببینه، پشت پرده رو ببینه، در پس این کوچه، در پس این محله، در پس این شهر چه چیزایی هست، چه خطراتی هست، چه فرصتایی هست. اینا همه عقل میتونه اینطور باشه. از جمله چیزای نادیدنی که عقل میتونه درک بکنه خداست. ولی انسان گاهی انقدر خودشو خراب کرده که همین مسئله واضح و بیان رو دیگه درک نمیکنه، چون خیلی پایین آورده خودش. تو این چارچوب پایینی که خودش قرار داده، فقط همین چیزایی که جلو چشمشه و خیلی بهش نزدیکه، چشمشو گرفته میبینه دیگه، افق دیدش تا همین حد، تا ته کوچه هست، بیش از این هم نیست. اما عقل وقتی باز بشه، توی چیزایی که خدا خواسته توجه کنه، یا حتی قبل از اینکه بفهمه خدا چی میخواد، خود وجود خدا رو، خود اینکه انسان خیلی ارزشش بالاتر از این حرف هست که مثلا مشترک باشه در خواسته هاش با حیواناتو، همون حد و مرزی که اونا دارن منم دارم، یه ذره اوورتر، حالا از این خودشو نجات میده. لذا چیزایی که در دین گفته میشه، ما الان در قرآن کریم در روایات خیلی خدای متعال و در روایات بحث تعقلون هست، یعقلون هست. تو قرآن وقتی میخونید میبینید اینا، خدا میفهمد اینا رو ما میگیم لعلکم تعقلون، لعلهم مثلا یعقلون، اینا آیاتیست لأولی الالباب، یعقلون تعقلون یعنی این، یعنی ما میخوایم شما خیلی وسیع تر از اینا بشین. قد فصلنا الآیات لقوم یعقلون، یا بیاننا فصلنا، این چیزا اینا رو بیان میکنیم، آیاتمون و نشانه هامون و چیزایی که باش درگیرید و میبینید رو، برای که یه عقلتون رشد کنه، عقلتون بیاد بالا، از این چیزای پست پایین نجات پیدا کنه. حالا همش فکرش درگیری نباشه که این طرح اینو عوض کنم، اون فلان چیز رو عوض بکنم، دغدغش تقریبا در حد همین چیزایی خیلی پایین و جزئی نباشه، بیاد بالا، انسان رو وسیع میکنه. وقت از همینجا میرسه به یکی از چیزایی که میرسه، همینه که ما درک میکنه، عقل میبینه که بالاخره ما الان در حالت عادی، مثال بارها زدیم، یه ساختمانی، یه اختراعی وقتی قرار میگیره جلو چشممون، هیچ انسان عاقل سلیم و نفسی نمیپذیره که کسی بیاد بهش بگه که مثلا این ساختمون به این قشنگی و چیزی، بگه کی اینو ساخته، بگه که مثلا نه خودش ساختش، مثلا کسی نبود بسازدش، خودش اومد رو هم قرار گرفت رفت بالا، این اختراع کی اختراع کرده؟ خب اولین از اولین سوالاتی که هر انسان عاقلی میپرسه، میگه مثلا اینو کی ساخته، کجا اینو ساخته، بنای این معمار، مهندس این معمار عظیم و چی کی بوده؟ یه اصلا ابتداییات ذهن انسان هاست، کسی بهش یاد نداد، میپرسه کی اینو داده، کی اینو درست کرده، اینا رو درک میکنه. بهش یکی بگید این خود شب خوابیدیم صبح پا شدیم دیدیم این آهنا سر هم شده، شده این وسیله، هیچ عاقلی نمیدونه. از چیزایی هم که عقل میفهمد همینه. خب شما در این یه مقیاس اینقدر جزئی و کوچکش خب نمیپذیرید. در حالت سلامت نفس و عقل که باشه آدم اینو نمیپذیره، مثلا بگه خودشون حالا این عالم و این بزرگی رو خود این رو مثلا انکار کنه نسبت بهش که اینم بالاخره یه کسی جمع جورش کرده، درستش کرده، تنظیمش کرده، سر همش کرده، این رو اینجا گذاشته، اون رو اونجا گذاشته. اینا رو درک میکنه، بعد پله پله میاد پیش. خب درک همینا چیزای سختی نیست، اما همینو یعنی یه انسان به طول عمرش یه بارم نشینه روش فکر کنه که من خدایی دارم، برنامه‌ای دارم، بساطی دارم، هدفی دارم تو زندگی. که گاهی میشنوید میگن بدانیم روایت هست و همه عقلا هم میگن که در روایت هست رحم الله عمره، خدا رحمت کنه کسی که بدونه از کجا اومده، کجا هست، کجا میخواد بره. نه، چیزایی که عقل در حالت عادی انسان ها به اینا توجه نمی کنن، محصورن تو قفس تنگ خودشون. یه ذره از اون بیان بیرون اینا سوال میکنه که خب حالا من این بساط عظیمی که خدا به پا کرده، این ما انسان ها با این بروبیای تو زندگیمون و هر کسی میره و میاد و بساطی داره و اینا، و بعدم یه زمانی جمع میشه تو میره کنج قبرستون، بی تهش چیه، سرش چیه، هدفش چیه، پس و پیشش چیه، دنبال چی بودن، به کجا بناس برسیم، کجا بودیم، اینجا چیکار میکنیم، اینجا باید چیکار بکنیم. اینا مسائلیه که پیچیده نیست، اما نوع انسان ها ازش غافلن. چون غافلن خیلی خودشونو گم میکنن، خیلی پایین میان، عقل ضعیف میشه، درک انسان پایین میاد دیگه، فهم و درک عمیقی نداره نسبت به خیلی مسائل. توی چارت دیواری که خودش درست کرده محصور میفته و همش هم درگیری همین است که اینو اینجوری کنیم، اونو اونجا اون رنگ بزنیم، این هم این طرح بدیم، تو همین چهار دیواری خودش. از امام صادق علیه السلام یه روایت طولانی هست، ایشون میفرماد ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع شيء الا به العقل. اولین و اصلی ترین و اساسی ترین و مهمترین چیزی که انسان از اون بهره میبره عقل. الذي جعله الله زینتا لخلقه، که عقل رو زینت ما انسان ها قرار داده. ما فرقمون با حیوانات که افتضاح اوضاعشون از هر جهت، خدا ما رو مزین کرده به نعمت بزرگ عقل که همرنگ و شبیه اونا نباشیم تو خوردن و خوابیدن و سایر مسائل. زینت خلق، خدا این عقل و زینت خلق قرار داد و نور اللهم، این عقل به انسان یاد میده چطور باشی چطور نباشی، تاریکی ها رو روشن میکنه. و بالعقل عرف العباد و خالقه هم، با عقل که بندگان خالقشون رو میشناسن. من که الان خودم میدونم که خودم کاری نبودم تو اومدن خودم، تو تشکیلات خودم، اصلا خودم من یه نفر، چه چیزایی دست خودم بوده، کمتر چیزیش دست خودم بوده، تو هر چیز اساسی که اصلا دست خودم نبوده، یکی دیگه ای کاری بوده. اینا عقل میفهمه، یعنی یک عمر یک کسی به یه همچین مسائل ساده ای یک بارم نمیشینه فکر کنه. اینا مهمه، اینا او عقل رو احیا میکنه، اینا روح ایمان رو مثل بذریه توش پاشیده میشه، جوانه میزنه. فبالعقل عرف العباد و خالقه هم و انه هم مخلوقون، عقل که میگه خب تو که خودت کسی دیگه ای تو رو خلق کرده، دست خودت بود، شاید یا اصلا نمیمدی، یا میمدی زودتر میمدی یا دیرتر میمدی یا یه جای دیگه میمدی. اگه دست خودم بود خیلی تنظیماتش عوض میکردی. دست ما نیست که، و نهول مدبر لهم، تدبیرم با یکی دیگه است. من کجا، کی، از کی، چجور. و نهم المدبرون، شما تحت، همه من تحت تدبیر الهیم. اون خواسته که ما در این نقطه و این شرایط هستیم. اونایش که به اختیار ما ربطی نداره، یه چیزایی که ما الان درش هستیم به اختیار ما ربط داره، ما خودمون با اختیار خودمون اینطوری ساختیم. یه چیزایش هست نه اصلا به اختیار ما ربطی نداره، که ما الان تو این برهه اومدیم تو این دنیا، که هم بعدن بناس بریم، چه حوادثی هم باش مواجه بشیم که ما درش تأثیری نداریم. پس مدبر خداست، ما تحت تدبیر خداییم. و انه الباقی و هم الفانون، ما 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، 100 سال دیگه نیستیم دیگه، ما او هست. قبل ما میلیاردها انسان همین مسیر رو طی کردن، یه وقتی نبودن، بعد یه 4 سبایی اومدن اینجا شلوغش کردن، بعد هم رفت سینه قبرستون ساکت و آروم خوابیدن. انگار نه انگار وقتی آدم قبرستون میره نگاه کنیم، و اینا چه هیاهویی داشت، چه بروبیایی دارن داشتن، چه بساطی داشتن، ثروت داشتن، بعضیشون نداشتن، خوشبخت بودن، بدبخت بودن، گرفتار بودن، نبودن، همه طوری بودن، اینا همه صاف و آروم خوابیدن اینجا، که نه هیچ خبری نبوده. 60 سال، 70 سال، 80 سال رفت هوا، هیچ سوت و کور. و انه الباقی و هم الفانون، و استدلوا به عقولهم الا ما رأوا من خلقه من سمائه و عرضه. خب عقل درک میکنه، ای آسمون هم که دست ما نبوده اینجوریه، زمینش هم که دست ما نبوده اینجوریه، اینا هست. و شمسهی و قمره، خورشیدش، ماهش، و لیلهی و نهاره، شبش، روزش، تنظیمه، یه نظم خاصی حاکمه در گردش همینطور. و به انه و به ان لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول. همه این سما و ارض و زمین و آسمون و همه چیز اینا هم همینجور، اینا هم مثل من، اینا هم یکی اینا رو آورده، خودشون نیوردن، خودشون تنظیم نکردن، که بوده و عرفو به هل حسن من القبی. با این عقل که آدم یه حدی از یه چیزای خوب و بد رو میفهمد، حالا منهای دین یه چیزای مختصری از خوب و بد رو همه میفهمد، همه میفهمد یه سری کارا بده، دروغ مثلا بده، هیچ کسی خوشش نمیاد بهش دروغ بگن، هیچ کسی خوشش نمیاد بهش ظلم کنن، هیچ کسی خوشش نمیاد بهش اهانت کنن. و ان الظلم فی الجهل، از اون ور هرچی چیزهای مفید و خوب رو انسان ندونه، تاریک باشه براش، گرفتار میشه. و ان النور فی العلم، هرچی توی دنیا چیزهای بیشتری بدونیم از اینکه چه جور باید زندگی کنیم به نفعمون. فهازا ما دل لهم علیه العقل، اینا چیزهایی که عقل میفهم، اینا خواص عقله، که یک راهی باز میشه برای اینکه یواش یواش ارتباطی بگیره با خدا. اول درک میکنه وجود خدا رو و خالق بودن خدا رو و مخلوق بودن ما رو، و اینکه او داره اداره میکنه و ما تحت اداره او هستیم و همه چیز به دست ما نیست و همه چیز به دست اوست، داره پیش میره. بعد حالا اینجا یه راهی باز میشه به یک ارتباط دیگری با خدا. این ارتباط حالای ما با خدا اینه که او خالق ماست، ما مخلوقیم، او مدبر ماست، ما مدبر اویم، تحت تدبیر و تربیت اویم. الحمدلله رب العالمین رو قبلا توضیح دادیم دیگه، رب العالمین یعنی همین، همه چیز در عالم صفر تا صد تحت تربیت و تدبیر و برنامه الهی داره حرکت میکنه. بعد یه راهی باز میشه برای ما انسان ها تو ارتباط دیگری با خدای متعال که حالا فرصت خیلی نیست، انشالله ادامه روایتو بعدا عرض میکنم. اینا یه مباحث مهمیه که سوای اون مباحث اخلاقی و عملی و رفتاری، اینها هم باید هر از گاهی بهش پرداخته بشه، چون توجه به این مسائل، توجه به اهمیت این مسائل، جایگاه عقل، اینها خودش یه فایده دیگری داره غیر از اون چی که از مسائل دیگری مطرح هست. ازا این باید باشه، توجه به اینا باید باشه. تو قرآن کریم خدا همه طور مسائل مهمی رو مطرح کرده، یکیش بحث عقل، یکیش عقل رو داره احیا میکنه. خیلی ها که میبینی تو زندگیشون نمیتونه خودش از یه منجلابی در بیاره، این یه مشکلش اینست که عقلش رو خیلی آسیب زده. این عقل باید احیا بشه، این عقل باید زنده بشه. گاهی میمیره، گاهی گرد و خاک غفلت روش میگیره، چشمش بسته میشه. دیگه اون چیزی که صلاح و مصلحتشه که باید بفهمه، همه میفهمن، خودش هم یه مقداری چشماشو پاک کنه، درست کنه، میفهمه، ولی نمیخواد. اینا جایگاه عقله که بهش پرداخته میشه خاطر فوایدی که داره. انشاءالله خدا به ما توفیق و مرحمت کنه که زیربنای همه خیرات و خوبی ها که عقل هست، این رو در ما بهتر کنه، تقویت کنه، که عقلمون برسه به اون نقطه‌ای که بفهمه هرچی خیر هست همه 100% تو اطاعت خداست، تو بندگی خداست و هیچ جای دیگه خیری وجود نداره. انشاءالله به این نقطه برسیم. نثار ارواح طیبه همه کسانی که در رأس اوغلای عالم قرار داشتند و دارند، مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام، و نثار ارواح طیبه شهدا و علما و امام شهدا صلواتی.